دستی دارد به رادیو آزادی گفت که در سالهای گذشته از جشن نوروز و سال نو تجلیل میکرد، اما امسال به فکر پیدا کردن یک لقمه نان برای فرزندان خود است.
بادر پیش بود که بادر سال نو بود، بادر سال نو بادر یک چیز میکرد، مال دیگه بادر کاروبار هم نسود. سال نو بادر با خوشحالی تیر کنیم، بادر بریم چکر بزن نداریم، هلا بادر روز 20 روپا پیدا میکنیم، ورم بادر دم ماه مبارک رمضان بعد نان قاقت روزه را تیر کسادیم.
در نظام پیشین جمهوریت شهروالی کابل در آستانه نوروز و فرا رسیدن سال نو برنامه های تفریحی را در محلات مختلف راه اندازی میکرد و مراسم برافراشتن جهنده را هم در مندوی کابل برنامه ریزی میکرد. اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شهروالی حکومت طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت امسال هیچ برنامه‌ای به مناسبت نوروز ندارند. سال گذشته نیز برخی از مردم گفته بودند میخواستند برای تجلیل از نوروز به میله و خانه های دوستانشان بروند، اما افراد طالبان مانع گشت و گذارشان شدند. مسئولان وزارت امر به معرف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز سال گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که نوروز در دین اسلام جای ندارد و به همین دلیل حکومتشان آن را تجلیل نمی کند و به مردم هم توصیه می کنند که از این روز تجلیل نکنند. نوروز جشن باستانی افغانستان، ایران، تاجیکستان و چند کشور دیگر است که همه ساله در این کشورها از آن و پیشواز بهار و آغاز سال نو خورشیدی تجلیل می شود که با حاکمیت دوباره طالبان از این روز در افغانستان به گونه رسمی تجلیل نمی شود و تعطیل عمومی این روز نیز برداشته شده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که روند انتخابات اخیر در روسیه نشان میدهد که تا چه حد کرملین شهروندان روسیه را از یک پروسه دموکراتیک محروم ساخته است. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در روسیه، ولادیمیر پوتین برای یک دوره 6 ساله دیگر انتخاب شد. به گفته کارشناسان، پوتین با برگزاری انتخابات که عمدتاً ساختگی تلقی می شود، می خواهد نشان دهد که از حمایت مردم روسیه برخوردار است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، میگوید که به حاشیه راندن جامعه مدنی توسط کرملین و سرکوب شدید صداهای مستقل در روسیه، ماهیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آخر هفته است که به گفته او فقط میتوان آن را غیر دموکراتیک توصیف کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای که روز شنبه منتشر شد از قول آنتونی بلینکن گفته، کرملین پیش از انتخابات گروه‌های مدافع پروسه دموکراتیک و حاکمیت قانون از جمله ناظران مستقل انتخابات را به طور سیستماتیک به حاشیه رانده و نامزدهای بالقوه منتقد پوتین را به بهانه‌های تکنیکی ساختگی رد کرده است. بلینکن گفته که روند انتخابات اخیر در روسیه نشان می‌دهد که کرملین تا چه حد شهروندان روسیه را از یک پروسه دموکراتیک شفاف و معنیدار محروم کرده است. ولادیمیر پوتین 71 ساله که از سال 2000 میلادی به این سو به حیث رئیس جمهور یا صدر اعظم در روسیه حکومت کرده، قرار است تا پایان دوره جدید ریاست جمهوری از جوزف ستالین، دیکتاتور اتحاد شوروی سابق، سبقت جسته و به طولانی ترین رهبر روسیه در بیش از دو قرن تبدیل شود. بر اساس کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، ولادیمیر پوتین با کسب 87.3% آرا به یک دوره 6 ساله دیگر انتخاب شده و مشارکت مردم در این انتخابات 77.4% خوانده شده است. رایگیری در این انتخابات در سرزمین‌های تحت اشغال روسیه در اوکراین نیز دایر شد، مناطقی که در آن صدها هزار عسکر روسی مستقر هستند و مسکو آنها را به طور غیرقانونی با قلمرو خود ضمیمه کرده است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، گفته که مسکو انتخابات دروغین را در مناطق اشغال شده موقت در اوکراین به حیث یک تمرین تبلیغاتی آشکار انجام داد و به گفته او به این امید که ادعای غیرقانونی روسیه در مورد بخش‌هایی از اوکراین که به طور غیرقانونی بر آن حمله و اشغال کرده را تقویت کند. انتخابات اخیر نخستین انتخابات ریاست جمهوری روسیه پس از حمله پوتین بر اوکراین در فوریه 2022 میلادی است که منجر به کشته شدن ده ها هزار عسکر روسی و قطع آشکار روابط مسکو با غرب شد.
بیشتر از خبر
شنوندگان عزیز، امروز نوروز و اول سال 14 هجری شمسی است، اما خبرنگاران در افغانستان میگویند که یک سال پرچالشی دیگر را پشت سر گذاشتند. به گفته آنها، دستگیری و ارهاب خبرنگاران و اعمال فشار بر رسانه‌ها توسط طالبان در سال 14-2 ادامه داشت. از سوی دیگر، یک مقام کمیته بین‌المللی حفاظت از خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که طالبان اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه‌ها را تشدید کردند. در همین حال، سازمان گزارشگران بدون مرز از رهبر طالبان خواسته است که به اقدامات علیه رسانه‌ها پایان دهد. بیشتر در این گزارش ستار فروغ که با صدای یک خبرنگار محلی در افغانستان آغاز می شود.
متاسفانه این سال هم مانند نیمه سال 1400 و 1401 یک سال پر از چالش و سانسور و محدودیت ها بر رسانه ها بود که
این خبرنگار محلی که به دلیل تهدیدات امنیتی خواست که نامش در گزارش گرفته نشود، میگوید که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان تحت شرایط سخت فعالیت میکنند. صدای این منبع محلی را برای مسئولیت او تغییر دادیم. وی گفت که خبرنگاران و رسانه‌ها هنوز نمیتوانند که گزارش‌های خلاف پلیسی و میل طالبان تهیه و نشر کنند.
گزارش‌هایی که خود طالبان میخواهد نشر شوه، با او هر گونه امکانات اشخاص وجود داره که مصاحبه بده و گزارش ها نشر شوه. اما گزارشی که رسانه ها میخواه یا گزارشی که واقع بینانه باشه، گزارشی که مستند باشه، این گزارش با اسناد باشه، متاسفانه تو گزارش رسانه اجازه نداره.
این خبرنگار محلی بیشتر میگوید:
ما به عنوان خبرنگار میخواهیم در مورد تعداد مدارس که با آمدن طالبان ایجاد شده گزارش تهیه کنم. متاسفانه ترخاند اختیارم قرار نمیگیره که به چی تعداد مدارس ایجاد شده، از اینای مدارس از کجا شده، چقدر طالب العلم در این مدارس آموزش میبینه، و یا میخوایم در قسمت استخراج مادن یا قراردادایی که در جریان دو نیم سال به امضا رسیده میخوایم در این مورد ما گزارش تهیه کنم که به چی پیمانه قرارداد امضا شده، با کدام شرکت ها، با چی کدام میارا. متاسفانه من اتو گزارش تهیه کرده نمیتونم.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 1402 خورشیدی 139 مورد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده که شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است. این مرکز در گزارش به مناسبت 27 ماه حد روز ملی خبرنگار گفت که بسیاری از این بازداشت ها موقت بوده و از یک تا چند ساعت و چند روز و حتی چند هفته طول کشیده، اما در موارد تا چندین ماه ادامه یافته است. در گزارش آمده که در سال 1402 خورشیدی دو مدیر مسئول دو رادیوی محلی در افغانستان توسط طالبان محاکمه و هر دو به یک سال زندان محکوم شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که محکمه ابتدایی طالبان در ولایت دایکندی سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیو نسیم را به اتهام تبلیغات علیه طالبان و جاسوسی به کشورهای خارجی به حبس محکوم کرده است. خبرنگارانی که در افغانستان ماندن اکثراً به دلیل ترس از طالبان درباره آنچه بر آنان در زندان گذشته است صحبت نمی کنند. اما مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل که پس از 10 ماه از قید طالبان آزاد شد، بعد از ترک افغانستان گفت که در زندان طالبان شکنجه شده بود. بهبودی پس از بازگشت به پلیس در نشست خبری در ماه عقرب سال گذشته از جریان توقیف خود این گونه قصه کرد:
من در واقع احساس میکردم که توسط آنها ربوده شدم، زیرا نه قضاوت وجود داشت نه هیچ چیز. در یک آینده نامعلوم در اتاقهای 2-3 متری با 11 یا 12 نفر، گاهی اوقات با اعضای داعش و دیگران یک جا بودم. همیشه مورد آزار و اذیت قرار می گرفتم. آنها آزادیم را گرفتند و من را لتکوب می کردند.
پیش از این وارث حسرت، مجری و مسئول سابق برنامه های سیاسی تلویزیون خصوصی آریانا در کابل و خالد قادری، مجری رادیوی محلی نوروز در هرات، پس از رسیدن به اروپا به رادیو آزادی گفته بودند که در زندان طالبان مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند. کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک میگوید که وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان وخیم باقی مانده است. به لیه هماهنگ کننده برنامه آسیایی این کمیته به رادیو آزادی در 25 مایه هود گفت که درباره تشدید سرکوب رسانه ها توسط طالبان نگران است.
We are concerned and outraged.
به دلیل ادامه محدودیت ها و فشار بر رسانه ها و ژورنالیستان در افغانستان نگران و خشمگین هستیم. از زمان سقوط کابل طالبان سرکوب رسانه ها را در افغانستان تشدید کردند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان چندین مورد سانسور، عمله، بازداشت خودسرانه، تلاشی خانه ها و محدودیت ها بر ژورنالیستان زن را مستندسازی کرده است.
قماندانی امنیه طالبان در خوست هر نوع تماس تلفنی زنان با رادیوها و تلویزیونهای این ولایت را در ماه هود ممنوع کرد. این فرماندهی در نامه به مسئولان رسانه ها هشدار داد در صورتی که زمینه تماس تلفنی زنان با رسانه ها را فراهم کنند، احضار و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. پیش از این طالبان نشر صدای زنان را در رسانه های محلی ولایت هلمند منع کرده بودند. طالبان در سال 1402 به مسدود کردن برخی از رسانه ها از جمله رادیوی محلی نسیم در ولایت دایکندی نیز اقدام کردند. این رادیو در ماه هود بعد از 5 ماه دوباره به فعالیت آغاز کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از محدودیت های تازه بر خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان از ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان خواسته است که به اقدامات سختگیرانه علیه رسانه ها پایان دهد. بخش جنوب آسیای این سازمان در بیانیه در 23 هود درباره وضعیت رسانه ها و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در افغانستان بار دیگر ابراز نگرانی کرد. برخی رسانه های محلی افغانستان ماه گذشته گزارش دادند که محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در نشست با مسئولان رسانه ها گفته است که اگر مجریان زن حجاب پیشنهادی این گروه را رعایت نکنند، احتمالاً فرمان منع کامل کار آنان در رسانه ها صادر خواهد شد. همزمان با نگرانی های فزاینده درباره محدودیت ها بر کار رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، طالبان از حمایت این گروه از خبرنگاران و ایجاد سهولت به آنها حرف می زنند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیام به مناسبت 27 هود روز ملی خبرنگار گفت:
امارت اسلامی ضمن ارائه به موقع معلومات به خبرنگاران از امنیت و حمایت و ایجاد سهولت های لازم به آنان در محدوده امکانات اطمینان می دهد. امید است که خبرنگاران فعالیت ها و نشراتشان را طور عیار سازند که در زمینه های امنیت روانی جامعه و تنویر اذهان عامه مؤثر واقع گردد.
اما هماهنگ کننده برنامه آسیایی کمیته بین المللی حفاظت از ژورنالیستان میگوید با وجود وعده طالبان مبنی به حمایت از فعالیت آزاد ژورنالیستان، اداره استخبارات طالبان دست به اقدام علیه ژورنالیستان زده و آنان را بازداشت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در یک سال گذشته فشار بر رسانه ها و خبرنگاران و تهدید آنها نسبت به سال قبل آن بیشتر بوده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات این مرکز:
متاسفانه سال 1402 خورشیدی هم سال خوبی برای خبرنگاران و رسانه ها در داخل افغانستان نبود، چون در این سال هم محدودیت های بیشتر بر رسانه ها از طرف گروه طالبان بر اساس اعلامیه هایی که صادر کردن وضع شد. محدودیت ها سبب شد که خود سانسوری بیشتر افزایش پیدا کنه و همچنان خبرنگاران محدود شوند.
ارقام نهادهای پشتیبان رسانه ها نشان می دهد که طی حدود 2.5 سال گذشته که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند، صدها رسانه در این کشور بسته شدند. هزاران خبرنگار بیکار شده و صدها تن هم افغانستان را ترک کردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سلام شنونده های رادیو آزادی، سال نوتان مبارک. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه نوروزی خوش آمدید میگم. در این برنامه خودمانی نوروزی از رادیو آزادی دو میمان همراه خود دارم، آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی و کیامرز عطایی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی. قسم میکنیم از نوروز در ایران، افغانستان و تاجکستان. سلام.
سلام بر شما.
سلام بر شما.
سلام
بر شنونده های عزیزتون.
سلامت باشین. سال نوتان مبارک آنو جان.
مرسی. سال نو شما مبارک باشه. من سال نو برام نوروز خیلی عید مهمیه. خیلی لذت میبرم از همه هفته هایی که منتهی به نوروز میشه. برای همین امروز خیلی خوشحالم. سال نو شما مبارک باشه. همچنین شنونده.
تشکر. از خودت مبارک سال نوت کیومرس جان.
سلام بر شما، به شنونده های شما سال نو شما هم مبارک باشد. سال نو همه پارسی زبان ها، چی در افغانستان، چی در تاجیکستان و چی در ایران. اونطور که آنها گفتند، این یک جشن بسیار مهم است، روزی بسیار مهم است، زمان بسیار مهم است. حتی ببینید درخت ها گل میکنند، گل ها میشکفند،
زندگی
شروع میشد، مردم هم زیباتر میشد، چهره ها بازتر میشود،
همگی خوش میشن.
مخصوصا در شهری که ما زندگی میکنیم که آفتاب کمتره و زمستان ها طولانی تره و برای
آسمان ها همیشه ابری. بس خیلی این سال بیاین که فال نیک بگیریم و سال خوش به هم دیگر تمنا کنیم و آرزو کنیم. قصه کنیم آنا جان، از ایران بگو سال نو چگونه تجلیل میکنن. مثلا در افغانستان سال نو یک هفته دو هفته پیش از پاکاری های خانه شروع میشه. امی همگی کالا و وسایل تکانده میشه، جاروب میشه، شستشو میشه که سال نو میایه.
ایران هم همینطوره، ما بهش میگیم خانه تکانی.
بله،
خانه تکانی هم همینطور که میگیم، پنجره و زمین و آسمون و همه رو باید شست و روفت. و ولی من خودم شخصا یه کمی تنبلم در خانه تکانی، کمی انجام میدم، نیمه. اما در ایران خیلی ها خانه تکانی رو انجام میدم و واقعا هم کار خوبیه، به خاطر اینکه قشنگ وقتی پنجره رو تمیز میکنی انگار نور بهتر توی خونه میاد. از اون جهت آره خانه تکانی میکنن، ولی خب آماده سازی های دیگه هم هست. مثلا کسایی که هنر اینو داشته باشن که شیرینی های عید رو درست بکنن، سمنو درست بکنن، سبزه بذارن. مثلا من سبزه چند مدل سبزه میذارم، دانه های مختلف میذارم، گندم میذارم، عدس میذارم، ماش میذارم، تا آخر سر یکی تبدیل به سبزه بشه که بیاد روی سفره هفت سین. آره آماده سازیش طول میکشه هفته ها.
تشکر. و کیومرز جان، در تاجیکستان چی نو تجلیل میکنن در خانه ها؟ چی میکنن؟ مثلا امونجا هم خانه تکانیست مثل افغانستان و ایران؟
بله، خانه تکانی در گذشته بود، حالا این نام در تاجیکستان استفاده نمیشد. اما همیشه مردم تقریبا یک هفته یا سه چهار روز پیشتر از رسیدن نوروز حتما خانه ها را اونطور که هنها هم اشاره کردند تازه میکنند.
اسم جدیدش چی شده؟
اصلا هیچ اسمی ندارد. حالا
کجا رفت خانه تکانی؟ چی شد؟
تمیزکاری شدد من.
متاسفانه همین نام نیست، همین نام نیست. چند سال پیشتر هم من در مورد نوروز یک صحبت های داشتم با بعضی از دانشمندا و پیران کار در تاجیکستان و اونها هم بسیار افسوس می‌خوردن که همین نام از بین رفته است. خانه تکانی با این نام ما یگان مراسم و آماده بینی نداریم. اما مردم همیشه مخصوصا در روستاها، در دهها، در منطقه ها خانه هاشون همیشه تازه میکنند. مثلا من به یادم همیشه هست که مادرم، خواهرام، همه نزدیکای من، ما میگیم کورپشما میگه توشک، مثل
توشک، بله،
همیشه از خانه و از
این خانم ها بودن که پس انجام میدادن خانه تکون.
اینا من میدیدن.
اونا تصمیم میگرفتن اون کرپه ها رو ما میکشوندیم. ما میکشوندیم و بیرون میبروردیم. میگفتن این باید آفتاب گیرد تازه شود. مثلا فرشا گلیم و قالین و این چیزا رو به بیرون میبروردن. اگر آفتاب بیشتر بود، گرمی بود، حتما اونا رو میشستن، تازه میکردن. یعنی یک هفته یا حداقل 3-4 روز پیش از رسیدن نوروز حتما خانه ها رو تمیز میکنند، پاک میکنند. و باید همینجا گویم که تاجیکستان 70 سال زیر سلطه شوروی بود و اونا همیشه کوشش کردند که تمام عید و مراسمی که از گذشته به ما رسیده بود، چی اسلامی چی غیر اسلامی، اونا رو از بین ببرند. اما من خوشبختم که مردم در این مدت همه این مراسم با تمام هستیش حفظ کردن، هرچند بعضی از عنصراش از بین رفته یا که کمرنگ شده. و باید اشاره کنیم که در اینجا جشن نوروز در تاجیکستان یک جشن رسمی است و در تقویم هم با خط سرخ اشاره شده است و این روزها روزهای استراحتی حساب میشن. مثلا حالا در تاجیکستان از همین روز مثلا 19 مارچ سر کرده تا یک هفته در تاجیکستان روزی تعطیل است. کارخانه ها، شرکت ها، سازمان ها کار نمیکنند، مردم استراحت دارند، فرصت دارن برای تازه کردن.
اصل نوروز در تاجیکستان.
اما فرشته جان، در ایران هم البته 2 هفته تعطیلی هست، ولی برای من جالبه که در افغانستان طالبان چه میکنه با نوروز.
بله دقیقاً.
خب اگر از 2 سال پیشتر ما صحبت کنم، نوروز رنگ و سیمای دیگه داشت. رنگ نوروز خیلی یک جشن پر از شور و شوق بود. نه تنها در منازل، در بیرون از خانه ها نوروز جشن گرفته می شد. شهر مزار شریف چقدر مشهور است، از تمام افغانستان مردم در اوجا جمع می شدن، جشن می گرفتن، در اوجا بر دشت ها می رفتن، سبزه لگت می کردن، میله سمنک، میله بزیارت رفتن، همش بود در کابل همچنان. اما متاسفانه که در 2 سال دیگه از نوروز اطور گپ نیست و مردم فعلا معدود شده جشن در خانه هایشان. مثلا شب سال اما غذای سبزی چلا
یعنی
پخته
میکنن، یعنی حکومت ممنوع میکنه.
بله، او طالبا گفتن که این دیگه یک روز رسمی نیست در تقویم، در رخصتی وجود نداره. سال نو، روز نوروز مثل دیگر روزای عادی در افغانستان است، او رقم که مردم اما مردم خودشان در خانه های خود دسترخوان افسین ما داریم، لباس اگر توانش باشه حتما لباس می سازیم، لباس نو. اتر مردم فکر میکنن که ام کاری را که در نوروز میکنن تا آخر سال هم ادامه میابه.
میگن که همون ساعتی که سال عوض میشه هر کاری که میکنی، برای همین میگن نخوابین، چون اگر بخوابی تا آخر سال خوابالود خواهید
در غفلت میمونید.
خب از این بگویم که در نوروز موسیقی، چرا که پایکوبی هم بخشی از جشن نوروز است. در ایران آهنگا مثلا کدام آهنگای نوروزی خاص دارین؟
ببین، در طول دهه های اخیر یک ترکیبی از آهنگ های سنتی نوروزی، آهنگ های فولکلور مناطق مختلف ایران هست و یک سری آهنگ های مدرنی هست که خیلی از اونها رو در طول این مثلا 40-50 سال اخیر حتی ایرانیان، خوانندگان ایرانی که در ایران اجازه فعالیت نداشتن، مثلا در لس آنجلس بودند، خوندند. یکی از آهنگای محبوب من مثلا یک آهنگیست به اسم بهار که خانم هایده خونده. خانم هایده دهه ها پیش فوت کرده، ولی این آهنگ رو وقتی که با صدای خانم هایده آدم میشنوه احساس میکنه که بهار داره از توی، با اینکه بسیار آهنگ غم انگیزیه و خانم هایده از قربت میگه، از دور بودن از خونه میگه، ولی وقتی گوش میکنی گویی که پنجره باز شده، بهار داره به سمتت هجوم میاره، انقدر آهنگ بهاریه. ولی ولی آهنگ های دیگری هم هست. مثلا ما یک آهنگ که تنظیم برای به نوعی اپرا تور هست که سالها پیش یک آهنگساز بسیار مشهوری در ایران سمین باغچبان تنظیم کرده به اسم نوروز تو راهه، نوروز داره میاد به سمت ما، که مجموعه ترانه هاییست که برای کودکان بوده ولی ما به عنوان بزرگسال هم خیلی ازش لذت میبریم و بسیاری خوانندگان در طول سالهای اخیر این رو بازخوانی کردن، مدرن کردن با گیتار با پیانو و اون رو میخونند و میگن نوروز تو راهه.
چقدر خوب. و در تاجیکستان چطور؟
در تاجیکستان هم هر بهار در موسم نوروز سرودهای نو، ترانه‌های نو ایجاد میشد. این آوازخوان‌ها طریق تلویزیون‌های دولتی و در پارک‌ها. شما یک سوال دادید، سوال به فکرم بی جواب مانده بود، من میخوام به اون قسمت سوالم جواب بدم که در شهرهای تاجیکستان نوروز اساساً در پارک‌ها، در باغ‌ها می‌گذرد و مردم شهر گاه گاهی هم به دشت‌ها یا که به وادی‌ها هم می‌روند. در اونجا خانوادگی می‌نشینند، غذا می‌خورند، بازی میکنند و سرود و ترانه میخونند، رقص هم میکنند.
جشن طبیعت.
جشن طبیعت است.
باید و در دل طبیعت رو تجلیل کرد.
برعکس اون تصویری که فرشته جان در مورد نوروزی حاضر در افغانستان کردن، در تاجیکستان خدا را شکر این یک نوروزی همگانی است. نوروزی حالا همکاران پیش از این که به برنامه بیم اشاره میکردن که این نکته را بگو که این حتی جشن خانوادگی نیست، این جشن همدهگی و ملی همشهری و عموم شهری و عموم ملی است.
پس در یک کشور که خود حکومت تجلیل کنه امو روز در تقویم رخصت بمانه و خودش تشویق کنه، طبعا که جشن باز از خانه ها میبراید. جشن دیگه جشن خانگی نیست و جشن ملی است.
در ایران مثلا ما در طول 45 سال اخیر که از نظام جمهوری اسلامی میگذره، حکومت و مردم درباره نوروز با هم همواره یک کشمکش جدی داشتن. چون حکومت نمیخواست به رسمیت بشناسه، حتی تلاش کرد در طول سالها که اعیاد مذهبی و دینی رو جایگزین نوروز بکنه، مثلا بیاد از تعطیلات نوروز کم بکنه، شاید به تعطیلات عید فطر اضافه بکنه. یک جور این بحث ملی و دینی رو داشت مقابل همدیگه میبرد. خیلی هم تلاش کردن، اما هنوز هم گهگاه ویدیوهای منتشر میشه که مثلا در یک استانی در یک شهر کوچکی مردم با لباسهای سنتی ساز و دهل رو برداشتن و به استقبال نوروز رفتن. در کردستان ایران که خیلی مناطق سرکوب شده ای هست در طول سالهای اخیر، ما میدونیم که در مثلا اعتراضات در این مناطق چقدر آدم کشته شدن، اما در کردستان در هفته منتهی به نوروز کردها مراسم نوروز رو که اون آتشی که روشن میکنن، رقصی که دارند، سرودهایی که میخونن و انتظار بهار رو که میکشن به سنتی ترین شکل ممکن، به اون چیزی که بهش اعتقاد دارن که این گونه باید به استقبال بهار رفت، دارن انجام میدن. حکومت هم نمیتونه در نهایت سرکوبش بکنه. یعنی یک جنگ مداومی است که مردم با حکومت جریان داره و امسال که به طور مثال با ماه رمضان همزمان شده مراسم نوروز، به نوعی حکومت هم سردرگمه. یعنی در تلویزیون حکومتی ایران وقتی نگاه بکنید، یک ترکیبی از رمضان و نوروز رو با هم دیگه آوردند و حالا دو روز دیگه روزهای عزاداری در ماه رمضان در ایران آغاز میشه، در حالی که روز دوم مثلا فروردین و نوروز هست و همچنان این تقابل با هم ادامه داره.
میشد یک اشاره در مورد همین بحث دینی و عموما جشن نوروز این یک اشاره در مورد تاجیکستان هم بکنیم؟ تاجیکستان هم اونطور که من گفت گفتم و تصویر میشد، به هر حال بالکل از این بحثا آری نیست. مثلا هر زمان وقتی بحث جشن نوروز میاد یا که حتی سال نو میلادی پیش میاد، این بحث رو میزند که آیا ما مسلمان هستیم، چرا باید این دین این جشن ها رو باید تجلیل بکنیم. یک گروه واقعا هم هستند که در تاجیکستان هم امر معروف میکنند، از منبرهای مثلا مسجد اونا صحبت ها میکنن که این جشن های بازمانده از غیر اسلامی ها هست و تجلیلش چندان درست نیست. اما قسمی اساسی یعنی بخش اعظم مردم طرفدار این جشن هستند و
فارغ از این که دیندار هستند یا نیستند. یعنی ما در سفره هفت سین داریم کسانی که به طور مثال قرآن رو روی سفره هفت سین دارن، کسانی که مثلا کتاب حافظ روی سفره هفت سین دارن و فرقی هم نمی کنه دیندار باشن یا نه، دوست دارن که نوروز رو جشن بگیرن.
حتی در تاجیکستان ببینید همون ما میگیم سمنک، به فکرم شما میگید سمنو در تاجیکستان حتی همین با روایت های دینی آمیزش دادن، حتی میگن اونا از
خب سمنک با روایت دینی چی کار؟
همین طور مثلا ما شنیده بودیم، خورد بودیم، ما میشنیدیم که این از حضرت فاطمه مونده بود، مثلا یک زمان فرزنداش گرسنه و تشنه بودن، هیچ چیزی برای خوردن نداشتن و سی ملک اومدن سری گرد دیگ نشستند و اون چیز آفریدن. این طور یک روایت هایی بود که ما شنیدیم، این چیزی هست که من دقیقا شنیدم و واقعا در ما هنوز هم سمنک یا همون سمنو درست میکنند. پیش از اون که سمنو درست کنند حتما سبزه میگذارند از گندم و بر اساس همون سبزه و آب و سبزه که درست کردند با آرد و روغن و این چیزا سمنو درست میکنند و سمنوی که ما درست میکنیم این تقریبا یک شبانه روز آماده میشود و
خانما جشن میگیرن مثل افغانستان دایره میزنن.
سمنک آهنگ در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. بله این شعر هست، این ترانه هست. من بیش از 30 سال دارم و از زمانی که خودمان میشناختم ما هر سال در حولی خودمان یا در حولی مادر بزرگمون که حتما دیگ سمنو میگذاشتیم و این شعر ما همیشه میخوندیم. و هنوزم هست و برای همین شما وقتی شروع کردید منم ادامه دادم که سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. و واقعا در همون شب سمنو برای ما یک بزمی بالکل یک بزمی خرسنده است، چون هم رقص می شود، هم ترانه می شود، هم دایره زنی می شود و هم صحبت های گرم و جوش. و
متاسفانه اینجا درست نمی کنیم، یه ذره تنبل هستیم کلا. من از اولش راجع به تنبلی حرف زدم ولی بله کسانی هستن که در خانواده ها درست میکنن. اتفاقا یک همکارمون امروز نشونم میداد که مادرش از مادر بزرگش آموخته، همیشه مادر بزرگ برای همه خانواده درست میکرده، الان مادر برای همه خانواده درست میکنه.
بله
درست میکنه، ولی کار سختی،
کار سخت است، کار آسان نیست. من وقتی که در افغانستان بودم با خانواده کمک میکردم در این بخش، خب زیادتر دوست داشتم بخورم نسبت به این که کمک کنم، اما جبری بود، میگفتن باید همگی. این یک کار است که کار دست جمعی است.
بله.
و بیشتر مادرم میگفت که این به خاطر از امی این کار مشکل است که شما دوره هم جمع شوین.
بله.
چهار تا همسایه با هم جمع شون، چهار تا خیشه با هم جمع کنیم و به بانه کار قصه کنیم، به بانه کار از هم بشنویم و با هم بخندیم و با هم راز دل کنیم.
و دست به دست هم میدادن و همین مشکلی را پس سر میکردن و یک سومنی شیرین و بامزه ایجاد میشد. از قضا من 2 سال پیشتر در همین جا با یکی از همکاران تصمیم گرفتیم که در شهر پراگ
درست کردیم،
یک سمنو درست کنیم. ما سبزه گذاشته بودیم و یک سمنو هم درست کردیم، اما چون تعدادمون همگی 4 نفر بودیم، 2 مرد و 2 زن با همکارا با همسرانمون بودیم، خلاصه که ما کمی کار کردیم سری اون سمنو، آتش گذاشتیم و دیگ رو گردان کردیم، با همین خواب زوری کرد یک صبح خستیم که سمنو آماده بود.
باید این بارم بریم و ببینیم که اگر از همکارا در بخش ایران یا تاجکستان یا افغانستان کس اگر سمنک درست کرده ما را شریک بسازه در کارش، نه در خوردنش کمکشان میکنیم.
بله بله اینم خوب است، هر چقدر آدم بیشتر باشد گردی دیگه سمنو هم لذتش بیشتر میشد، هم صحبت هم به قول تاجیکا ما میگیم قور میگیرد، یعنی که علاو میگیرد، آتش میگیرد.
برنامه سال آینده رو به نظرم مهیا کردیم. امسا سال که گذشت ولی بله. سال آینده میشه دور یک دیگه جمع شد و
بله. از هفت میوه بگوین، هفت میوه کی درست کردم؟ ما هفت میوه درست کردیم.
چی هست؟ ما نداریم هفت میوه. فکر میکنم
هفت میوه ندارین؟
نه ما هفتای دیگر داریم، اما این هفت
میوه
نداریم.
خب هفت میوه، هفت نوه میوه خشک است. ایره ما یک شب یا دو شب پیش از ای که در جایی که گرم است میتونی یک شب پیش از نوروز ایره تر میکنیم با آب پاک، اما در جایی که سرد است مثل پراگ کال ما و شما هستیم و خبر از هوای گرم نیست، دو شب پیش ای میوه را تر میکنیم، مثل سنجد، پسته، بادام، چارمغز، کشته، کشمش. هفت میوه را با هم تر میکنیم و درش بوره یا چیز شیرین اضافه نمیکنیم. اما آب همین میوه‌جات خشک خودشان شیرینی تولید میکنن، به خصوص کشمش. این کشمش ای قدر مزه‌دار میباشه و صبح وقت ای رواج است افغانستان، صبح وقت پیش از چای در روز نوروز همگی یک یک گیلاس یا کاسه از امی هفت میوه نوشجان میکنیم.
بسیار
خیلی مزه دار است.
آره به نظر که خیلی چیز جذاب و جالبی میاد.
تصویرم خیلی جالب بود.
در بخش افغانستان یک
ما فردا صبح گذاشتیم. حتما میایم سراغ شما.
حتما حتما. خب بیاین که از این گپ بزنیم که این سال بر ما چیگونه گذشت. آنا جان چیگونه یک سال بود بر خودت؟
والا من یک چند هفته است درگیر این سوال هستم با خودم. سال کلن به نظر من سال، حالا نه فقط برای من، احساس میکنم حتی برای دنیا، چون من بیشترم خبرهای مثلا بین المللی کار میکنم، سال خیلی سنگینی بود به نوعی که انگار پایانی بر این سال نبود. از ابتدا همینطور، حالا چه در زندگی ما که خیلی مرتبط با ایران هست از هزاران کیلومتر دورتر، چه در نقاط مختلف دنیا، از اوکراین، از غزه، از جاهای مختلف، خیلی سال سنگینی بود و من حقیقت شو بخواهی خوشحالم که پایان پیدا میکنم. امیدوارم که سال جدید کمی سبک بکنه از این پیچیدگی ها و بغرنجی هایی که در طول سال گذشته ما شاهدش بودیم.
و ایران چطور بود؟
ایران هم همینطور. ایران هم شاید که کمی از اون سال پیش از اون که خیلی ما شاهد اعتراضات بزرگی بودیم، کشته شدن صدها نفر، ده ها هزار زندانی، سال که پشت سر گذاشتیم 12 ماه، خب از اون شدت اعتراضات کاسته شد، ولی خب هم در حوزه حقوق بشر، هم در حوزه سیاست و هم در حوزه اقتصاد، ایران به هر حال سال خوبی رو پشت سر نذاشته و این به نظر میاد که تا حدی هم مثلا ما درباره پیشبینی های اقتصادی که الان داریم برای سال آینده، به نظر میاد که به نوعی داریم این وضعیت اقتصادی رو به سال بعد میبریم با خودمون. برای همین برای ایران هم به تبع سال آسانی نبود.
تشکر. و از شما میپرسم،
از تاجیکستان؟
نه، اول از خود از خود بگو که باز بریم به طرف تاجیکستان.
بهتر است از خوشی بگیم. در زندگی خصوصی من تلاش کردم که در این یک سالی که گذشت بیشتر خوشی باشد، هرچند اونطور که هانا گفتند دنیا آرام نبود، جمله کشورهای ما هم. تلاش کردم با فرزندان مهربانتر باشم، اونا را به سیر و سیاحت بیشتر ببرم، از جمله به بعضی از کشورهای اروپایی بردم شون که ببینند تاریخ گذشته اینها را، جایهای دیدنی اینها را ببینند. براشون حتما که چیزهای نو و خوبم گرفتم، از کتاب گرفته تا پیانو و ویولین، چون یکی از دخترانم بسیار هم مشق بله میکند و هم به نواختن ویولین شوق دارد. من سال پیش براش وعده کرده بودم و چند وقت پیشتر این وعده را اجرا کردم، چون به سال دیگر نگذارد. و خرسندی اونها باعث خوشحالی من بود و از این نگاه فکر میکنم که در زندگی خصوصیم یک کمی خوشی بود. اما اگر از تاجیکستان بپرسید، تاجیکستان یک کشور کوچک است اما با مشکلات زیاد. ما 2 میلیون مهاجر داریم، اکثر اونها در روسیه هستند و دوام سال ما همیشه از مهاجرامون در روسیه پیام های همیشه ناخوش می گرفتیم که اونها چقدر در شرایط سخت و سنگین کار میکنند، زیر جبر و ظلم هستند، چی از طرف حکومت تاجیکستان و چی از طرف مامورای امنیتی و پلیسی روسیه. در داخل تاجیکستان هم خبرهای خوش چندان زیاد نبود، چون بعضی از خبرنگاران بازداشت و زندانی شدند و فعالانی حقوق بشر هم در تاجیکستان بازداشت و زندانی شدند. از این نگاه فکر میکنم خبرهای خوشحال کننده از تاجیکستان چندان زیاد نداشتیم.
در افغانستان هم سال که گذشت متفاوت از سال پیش از اون نبود. متاسفانه که همین مسدود بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم، پنتون ها برای دخترایی به نوع بالای زندگی هر افغان تاثیر گذاشت. من خودم وقتی که با خانواده ها تماس میگیرم در افغانستان، چون فکر میکنن خبرنگار از خی همه چیز میفهمه، احمد جان چه وقت مکتب باز میشه، خاله جان چه وقت مکتب باز میشه، خیلی مایوس کننده است و این خودش چقدر متاثر میسازه زندگی ما را. و این سال برای زنای افغان به خصوص کدام تفاوت نداشت، بلکه محدودیت ها بیشتر شد. بین امی دعا را بکنیم یا ابراز امیدواری بکنیم که سال که در پیش روز در تاجکستان، ایران، افغانستان یک سال بهتر باشه و سال باشه که مردم از مشکلات همه رها شوند. تشکر از شما.
سلامت شما.
این برنامه را با یک آهنگ زیبای افغانی با آواز احمد زایر به اختتام میرسانیم و یک آهنگ بهاری را با هم یک جا میشنویم.
چون درخت فروردی ترش گوز نشد جانم، دامنیز گل دارم برچه کس بیفشانم. چون درخت فروردی ترش گوز نشد جانم، دامنیز گل دارم برچه کس بیفشانم. ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 هر میان مهتابم در خاموشی شبها، همچو کوه پا بر جا سر بین بدامانم، همچو کوه پا بر جا سر بین بدامانم. چون درخت فروردی خوشبود نشد جانم، دامن میز گل دارم بچه کس بیفشانم. ای نسیم جان پرورد این شب از برم بگذر، ورنه این چونین پرگل تا سحر نمیمانم. لا 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 من نمیدانم، کس با بزم می خوران حال من نمیدانم. زان که با دل پرخون چون پیاله خندانم، زان که با دل پرخون چون پیاله خندانم. چون درخت فروردی خوشبوخت شد جانم دامنی زفر دارم بر چه کس بلکشانم چون درخت پروردی خوشبوخت شد جانم دامنی زفر دارم بر چه کس بلکشانم ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر ورنه این چونی پرگل تا سحر نمیمانم لا 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 لا